بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خوب قضیه رو با صدق و کذب تعریف کردیم. خوب صدق و کذب به نسبت در قضیه که نسبت خبری است تعلق میگیره. قضیه دارای اجزا و عناصری است: موضوع، محمول، مقدم، تالی، مؤلفه اول منفصله، مؤلفه دوم منفصله و نسبت بینشان. اونی که اتصاف به صدق و کذب داره نسبت بین مقدم و تالی، موضوع و محمول، یا به تعبیر عام‌تر نسبت بین محکوم علی و محکوم به هست که متصف به صدق و کذب میشه. پس وجود چنین نسبت خبری، نه هر نسبتی، و الا در مرکبات تام غیر خبری که انشایی هست نسبت وجود داره، نسبت تام هم وجود داره، اما متصف به صدق و کذب به ذات نمیشه. خب به طریق مناولا به حضور شما عرض شود که تصورات دارای نسبت نیست، بلکه این نسبت خبری هست که حکایت از امر واقع میکنه، و چون که این نسبت داره حکایت از امر واقع میکنه، یا به راستی این نسبت حکایت از اتحاد یا سلب اتحاد یا استلزام یا سلب استلزام یا اناد یا سلب اناد داره، از این اناد یا اتصال یا هم داره گزارش میده، متصف میشود. برخی خواستم بگن تصوراتم حکایت از امر واقع داره. مثلا شما میگی سفیدی، سفیدی یک تصوره و این تصور حکایت از سفیدی خارجی داره میکنه، امر واقع رو داره حکایت میکنه. ملا صدر حکایت تصورات نسبت به واقع رو حکایت بالفعل نمیدونه، ولذا بحث حکایت با بحث مطابقت که صدق و کذب بر اساس اونه متفاوته. تصور از اون جهت که تصوره مطابقت با واقع نداره. خب مفهوم سفیدی از این سفیدی داره حکایت میکنه، بله از این سفیدی داره حکایت میکنه، اما بر سفیدی منطبقه انطباق فرع بر این است که شما خودیت را درش اعتبار بکنید، بگی این به عنوان مفهوم بر این به عنوان مصداق منطبقه. تا این مفاد انطباقی را در نظر نگیری حکایت حکایت شأنیه، حکایت فعلی وقتی است که این نسبت رو، ولی اینکه این نسبت نسبت اعتباری است، هم به شیء علی نفسی به این معنایی که جایزه میشه امر اعتباری، یا مثلا بایستی به صورت حملی در نظر بگیریم، بگیم خودش سفیدی سفید، یا سلب کنیم بگیم سفیدی سفید نیست تا بشه سلب و شیء عن نفسه و شأنیت در این صورت، شأنیت صدق و کذب رو داشته باشه. پس بنابراین باز برگشتیم به همون حرف اول که فقط این نسبت خبری ایست که در ذهن میاد، این نسبت میتونه مطابق با واقع باشه، میتونه مطابق با واقع نباشه. اگر واقع مطابق بود صادق وگرنه کاذبه. اما تصورات هرچند حکایتگری دارن، اما حکایتگری اونها حالا به تعبیر استاد مصباح شعنیه، یا اگر حکایتگری هم فعلی باشه یعنی یک از یک مفرد داره حکایت میکنه، در هیچ نسبتی نیست که متصفه به صدق و کذب بشه، مگر اینکه باز بگیم این تو ذهن خودمون به خودش نسبت دادیم بدیم یا از خودش سلب بکنیم، که در این صورت نسبت واقع نسبت رو که در نظر گرفتیم البته صدق و کذب میپذیره، در واقع مفاد قضیه رو داریم اعلام میکنیم. خب بحث بعدی در باب قضیه این است که قضیه از چند تا تصور تشکیل میشه در صورتی که نسبت خبری بین اون چند تصور وجود داشته باشه. حداقل بایستی دو تصور داشته باشیم که این دو تصور دارای یک نسبت خبری بوده باشه. چرا میگیم حداقل دو تصور؟ به خاطر اینکه ممکنه موضوع ما مثلا اگه قضیه عملیه یه موضوع محمولیه، ممکنه موضوع ما قیودهایی داشته باشه یا محمول ما قیودهایی داشته باشه، به ازای هر قیدی یه تصوری زمیمه داره میشه. اگه هیچ قید نداشته باشه بس یه موضوع لازم داریم یا محمولی لازم داریم که بینشون نسبت تام خبری وجود داشته باشه. از این جهت اجمالا میپذیریم که تصدیق فرع و چند تا تصوره که بین آن نسبت خبری باشه، که این نسبت خبری در واقع سبب صدق یا کذب قضیه است. اما اگر نسبت بین چند تصور، هر چند نسبت تام هم بوده باشه اما خبری نباشه، تام یعنی چی؟ یعنی یسخ و سکوت بوده باشه اما خبری نبوده باشه، بلکه از انشائیات باشه، نمیگیم جمله قضیه است. جمله داریم اما قضیه نداریم. قضیه مفاد خبری میده، به الا اضرب بزن ایها الرجل اضرب، اینجا یه جمله تام یسخ و سکوت داریم. اما به دلیل اینکه نسبت خبری نیست و صدق و کذب پذیر نیست، قضیه تلقی نمیشه. پس قضیه اون ترکیب تامیست که خبری باشه. پس هر گزاره‌ای را، هر جمله‌ای را، جمله به زبان ادبی ما خبر نمیدونیم، جملات انشایی جمله هستن، مفاد یسخ و سکوت هم دارن اما قضیه تلقی نمیشود. جمله پرسشی جمله تام میتونه باشه، یا نسبت های ناقص دارای اجزا و نسبت بینشون هم هست اما قضیه تلقی نمیشه. پس قضیه با همون ویژگی که در تعریف قضیه گفتیم که صدق و کذب پذیره، از چند تصور و نسبت خبری بینشون تشکیل می شود. بحث بعدی تقسیم قضیه هست. اولین تقسیمی که برای قضیه انجام میدیم تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه هست. در هر قضیه ای حکم وجود داره و مقصود از حکم همون نسبت خبری است که بین محکوم علی و بین محکوم به واقع میشه. این نسبت خبری محکوم علی داره که مثلا در حملیه بعدن توضیح میدیم به موضوع و محکوم به محموله. اگر قضیه شرطیه مثلا متصله باشه محکوم علی مقدم محکوم به تالیه، اگر منفصله باشه سلام علیکم و رحمت الله، اگر منفصله باشه و منفصله حداقل باز دو جزء انفصالی لازم داره، باز جزء اول انفصالی مقدم تلقی میشه محکوم علی تلقی میشه و جزء دوم انفصالی محکوم به. مثلا در قضیه العدد و اما زوجون اما فردون هازل عدد، یاد دقیق تر بگیم هازل عدد اما زوجون هازل عدد اما فردون، جزء اول که هازل عدد باشه محکومان الله، جزء دوم که هازل عدد زوجون، جزء دوم که هازل عدد فردون باشه میشه محکومان به، با یای انفصالی که بینشون است. اما هذا العدد زوجان اما هذا العدد فردان. خب ببینید گفتیم قضیه تقسیم میشه به حملیه و شرطیه. خب وقتی شما میگی حملیه شرطیه، خب منفصله که شرطی نیست، عناده، انفصاله، شرط نوعی اتصاله. پس چرا میگید شرطی؟ میگیم یا حملی یا شرطی، بعد میگیم شرطی یا شرطی اتصالی است یا شرطی انفصالی. خب جهتش اینه، در واقع خواستیم اینجوری بگیم القضیتو اما حملیتون و اما غیر حملیه. وقتی میگیم اما حملیتون و معناش روشنه، یه این همانی بین محکومون علی و محکومون به داری برقرار میکنی، این آن است در موجب، این آن نیست در سالبه. خب آقای صادقی، من این بحث ها رو دیگه از زین پس که وارد میشیم یا معیار اندیشه یا معیار دانشه یا همین کتابه. ممکنه حالا بعضی از نکاتی که الان دارم میگم مال این کتاب نیست، الان این بحث هایی که دارم مطرح میکنم مال این کتاب نیست، مال همون بخش معیار دانشه، چون که این خصوص ملا صدراست، اون کتاب دیگه عامه، دیگه از مواضع مختلف آثار منطقی به دست اومده و خوشبختانه مواضعی که من چه در این کتاب آوردم چه در سایر کتاب علل اصول آوردم تو بحثای منطقی همه منبع داره و منبعش هم گفتم از شوخی بکنم از مظلومیت خودم بگم اینه که مثلا اگه کسی از کتاب من استفاده بکنه پایان نامه بنویسه، لازم نیست به کتاب من آدرس بده. چرا؟ میتونه بلافاصله آدرس زیر رو از کتاب بگیره، بگی خب این جوهر نزید گفته، ولی اینکه اصلا جوهر نزید رنگش هم ندیده باشه. خب به حضور شما، البته من میخوام این حسن کتاب ها که منبع داره که شما راحت میتونید مراجعه بکنید و از منابع اصلی استفاده بکنید.
من یه توجهی کردم، این صحبت هایی که تو این کتاب شما یا این بیشتر این محکم دیده و اینا، آدم خود اون کتابی که میکنه خیلی باید فکر کنه، تأمل بکنه، اما شما چکیده مطلب رو گرفتید و بردید.
بله،
یعنی اینجوری که خود مطلب رو مقرر برده فهم مطلب.
بله همینجوری. به حضور شما عرض شد که غرض این بود که چرا منتصله ها اسم شرطیه، مفاد شرطی ما الان تو ذهنمون هست دیگه، مفاد اتصالی داره. اگر خورشید برآید روز موجود است، اینو میگیم شرطی. اما اگر بگیم یا روز یا آفتاب خورشید برآمد است یا روز موجوده، کجا شرطیه؟ میگیم ببینید، وقتی شما میگی اگر آفتاب برآید روز موجود است، نمیخوای بگی بین برآمدن آفتاب و نبودن روز اناد داره، یا میخوای بگی؟ درسته؟ خب حالا عکسشو میگیم. وقتی میگیم العدد و یا هذا العدد و اما زوجون اما فردون، نمیخوای بگی که مفاد سریش این است بین زوجیت این عدد با فردیت این عدد اناده، انفصاله؟ در ضمن نمیخواستی این نکته رو هم مشیر باشی، یا این نکته قابل فهم هست که اگر این عدد زوج است آنگاه فرد نیست؟ یا در ضمن اما زوجون اما فردون یه شرط هم به عنوان لازم القضیه اینجا وجود داره؟ داره دیگه، درسته؟ خب اگه وجود داره پس معلومه چه قضیه را سروی هم به صورت اگر آنگاه بگیم مفاد شرط را میده، چه قضیه را به صورت سریع به صورت انفصال اما اما، یا به در فارسی یا بگیم، مفاد شرط ازش استخراج میشه. چون که چنینه پس مجوز داریم به لحاظ ضوابط تقسیم بندی، این است که بگیم قضیه یا حملیه است یا چنین نیست که حملیه است. چنین نیست که حملیه است، میگیم در این صورت مفاد شرطی رو به گونه ای دارد، یا صریحاً مثل اگر آفتاب برآید روز موجود است، یا به صورت ضمنی مثل العدد و اما زوج و اما فرد، که مفادش اینه اگر زوج است فرد نیست، اگر فرد است مثلا زوج نیست. پس مجوز داره که بگیم در تقسیم اولی قضیه تقسیم میشه به حملیه به شرطیه، در رتبه بعدی قضیه شرطیه به متصله شرطی اتصالی و به منفصله شرطی انفصالی، ولی هر دو رو میگیم شرطی. شرطی اتصالی خب روشنه داره شرط وجود داره، شرطی انفصالی برای که منفصله هم به گونه ای در درون خودش شرط را داراست. این تقسیم دوم هم بر این اساسه. به تعبیر فارابی حملیه که حالا اومدیم قضیه رو تقسیم کردیم به حملی و شرطی، فارابی میفرماد که حکم در قضیه حملیه به صورت قطعی یا بطیه، این است و جز این نیست، بدون تعلیق. الف ب از زید زد، مثلا امر رفت، پس به صورت قطعی و بطیه. اما در غیر حملی که همون شرطی باشه، حکم به طور بطری، به طور بطی نیست، بلکه تعلیق به یک شرطی شده. چرا؟ برای اینکه مثلا میگیم اگر آفتاب برایت روز موجوده، وجود زود مشروط شده به یک شرطی. یا مثلا در انفصالم باز به گونه مشروط به یک شرطیه. چرا؟ شما وقتی میگی العدد و اما زودون اما فردون، نمیخواستی بگی زوجیت برای عدد یا فردیت برای عدد به نحو قاطع هست، میخواستی بگی چی؟ میخواستی بگی اگر زوجه فرد نیست به صورت تعلیقی، اگر فرده زوج نیست. یه نوع تردید درش نهفته است، یک نوع انفساد، یعنی حکم به طور قاطع روی یک موضوع خاص نرفته که، بلکه حکم رو به نحو تردید روی این موضوع یا آن موضوع برده، یا حکم را به نحو مشروط برده روی موضوع با یه شرطی، نه به ذرز قاطع این موضوع این حکم را دارد. پس بطی و قطعی در به اصطلاح قضیه حکم وجود نداره، قضیه شرطی حکم وجود نداره، نه اینکه اصلا حکم وجود نداره، حکم وجود داره اما حکمش قطعی و بطی نیست. به تعبیر ابوالبرکات بغدادی در المعتبر، حکم به اثبات یا به نفیه، اگر قضیه موجب باشه حکم به اثبات، اگر ساله باشه حکم به نفیه، از دول خارج نیست. یا جزمیه، بهش میگیم حملی، همون قطعی یا جزمی که فارابی بهش اشاره کرده. اما اگر حکم متوقف به شرط باشه، پس حکم قطعی این است که محمول، مثلا میگیم برای موضوع ثابته یا محمول برای موضوع سالبه، قطعا بطن، مشروط به هیچ شرطی نیست. گاهی ممکنه، دقت کنید، در جای خودش بحث کردن، گاهی ممکنه حکم شما قطعی باشه اما موضوع شما مشروط باشه، نه اینکه حکم تعلیقیه. حکم قطعیه اما موضوع حکم شما یه شرط میتونه داشته باشه. اینا رو میگن قضایای مشروطه. قضیه شرطیه با قضیه مشروطه متفاوته. این بحث ها شاید در علم اصول بیشتر نافع باشه تا مباحث دیگر. الا ایاهلن، پس حکم در قضیه حملیه به صورت جزمی است و متوقف بر شرطی نیست. مثل چی؟ میگیم خورشید طالع است، دیگه تعلیق هم نکردیم، اگر اونگاهی هم در مفادش نیاوریم، شرط و مشروطی در کار نیست. اما اگر حکم مشروط به شرطی باشه که معلوم اللزوم یا معلوم الاناد باشه اما مجهول الحکم و الحصول باشه، نمیدونیم این اناد حاصله یا حاصل نیست، این حکم چون که ما تعلیق داره که اگر داره، گفتیم حتی منفصلا به گونه ای اگر داره، بس اصل حکم ثابته، اما عذر میخوام اصل حکم جزمیه اما مشروط به یک شرطی حکم، حکم قطعی الحصول نیست، مشکوک الحصوله. میگیم اگر آفتاب برآمده باشد روز موجوده، پس حکم به اتصال قطعیه، حکم قطعیه، اما نمیدونیم واقع هست یا نه، چون به صورت اگر داره میگیم، تو اگر یک نوع تردید نهفته است دیگه. از این جهت بغدادی گفته است که حکم به اثبات و نفی جزمی باشه، اما این جزم شما متوقف به یک شرطی باشه، این میشود شرطی به معنای عام کلمه، چه اتصالی باشه چه انفصالی باشه، که در واقع فرمود معلوم اللزوم در متصله یا معلوم الاناد در منفصله است، اما ما نمیدونیم این حکم واقع شده چون به تعلیق داره دیگه، یا واقع نشده، مثل ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجوده. حالا حکم کردیم به زلزله قاضی به چی؟ حکم به اتصال کردیم، اما در این حال معلوم نیست اینو حکم واقع شده یا واقع نشده. از این جهت این تعبیر رو آورد. پس غیر حملی یعنی شرطی. خب خواه میخواد اتصالی باشه، خواه میخواد انفصالی باشه. به این نکته هم اشاره کردیم، چرا غیر حملی اسم شرطیه؟ و حال اینکه شرطی گویای اتصال اگر آنگاست، مفاد اگر آنگار شرطی داره، میگیم درسته، ولی ما در تقسیم بندی که خواستیم تقسیم بکنیم، برای اینکه تقسیم حالت ثنایی داشته باشه، به لازم معنای غیر حملی هم توجه کردیم. غیر حملی یه مفاد سری داره یه لازم داره. ها یا مفاد سریش مفاد شرط و مشروط رو داره، یا مفاد غیر سری و لازمش این شرط و مشروط رو داره. چون که چنینه، در مقابل حملی میشه چی؟ شرطی. بلذا شرطی رو تقسیم بکنیم به شرطی متصله و شرطی منفصله. خب نکته دیگری که باید توجه بکنیم، متصله یا منفصله با اون که از دو قضیه ترکیب شده، مجموع یک واحد قضیه است، یک حکم بیشتر نداره. خب هر قضیه اگر منحل شود، چون که قضیه گفتیم از تصورات تشکیل میشه دیگه، اگر ما قضیه را منحل کنیم، اگر به مفردات برسیم بعد از انحلال، به مفردات یا در حکم مفرد برسیم، میگیم اون قضیه قضیه حملیه است. مثل چی؟ مثل آفتاب طالع است، منحل کن، داری چی؟ دو تا چیز بیشتر نداره، آفتاب طالع. این اصل اومد نسبت بین این دو تا را به صورت اتحادی برقرار کرد، با انحلال به مفردات میرسی. اما اگر براستی با انحلال به دو قضیه رسیدی، این علامت این است که چی؟ با یک قضیه شرطیه مرتبطی، روبرو هستی. اگر آفتاب طالع باشد، خورشید طالع باشد، آنگاه روز موجود است. میگی منحلش کن، اگر آنگارا بردار دو تا قضیه داری، آفتاب طالع است، روز موجود است. پس بنابراین قضیه شرطیه چه متصله باشه چه منفصله باشه یک حکم داره که انحلال به دو حکم تبدیل می شود. اگر آفتاب برایت روز موجود است یک حکمه، با اون که پیش از تشکیل شرطیه ما دو تا قضیه داشتیم و دو تا حکم، آفتاب برآمده است یک قضیه حملیه با یک حکم، روز موجود است یک قضیه دیگر با حکم. اگر علامت شرط را، ادات شرط را، اگر آنگا را وارد این دو قضیه کردی و این دو قضیه را با اگر آنگا ترکیب کردی، گفتی اگر آفتاب برایت روز موجود است، بازم مواجه با یک قضیه هستی. اما یک قضیه ای که اندل انحلال حداقل به دو قضیه تبدیل میشه. چرا میگیم حداقل به دو قضیه؟ برای اینکه در جای خودش در بحث تفصیلی متصل و منفصل اونجا خواهیم گفت که اگر خواستیم یه متصله داشتیم یا داشته باشیم یا یک منفصله، حداقل باید دو تا قضیه با هم ترکیب بشه، چه بسا بیش از دو قضیه. شما وقتی میگی کلمتو اما اسمان اما فعلون او حرف، در واقع از دو قضیه تشکیل شده. چرا؟ برای اینکه میگی الکلمه اسمون یه قضیه، الکلمه فعلون قضیه دوم، الکلمه حرفون قضیه سوم. یا به تعبیر دیگه میگی الکلمه تو اما اسمون، اما الکلمه تو فعلون، اما الکلمه تو حرفون. اون تا یه بحث فنی اینجا وجود داره، هم تو بخش منطقه قدیم همین بحث فنی قابل پیگیری هست، هم در بخش منطق جدید. منطق جدید میگه همیشه تألیف از دو مؤلفه تشکیل میشود، طبق به اصطلاح ضوابط و چارچوبی که روی علم نهاده اند، میگن همیشه مؤلف از دو قضیه، دو چیزه. مثلا ترکیب بیش از دو چیز نداریم. خب اگر من قضیه ای داشته باشم با علامت پی نشون بدم، قضیه دیگری داشته باشم با علامت کیو نشون بدم، قضیه سومی داشته باشم با علامت آر نشون بدم و خواستم اینا رو با هم عطف بکنم، تو فارسی چی میگیم؟ میگیم پی و کیو و آر، نمیگیم ستا رو با هم میاریم با دو تا واو عاطف. اما در منطق جدید میگن نه، شما اول پی رو بگیر با یه قضیه ترکیب کن، بگو پی و کیو. حالا که این پی و کیو یه واحد عطفی شد، اینو بذار داخل پرانتز به عنوان یک واحد. بگو چی؟ پی و کیو به عنوان یک واحد، حالا این تو پرانتز است رفت، باز یک علامت و بغلش بذار و آر. پس چی؟ الان پی و کیو و آر از چند تا مؤلفه تشکیل شده؟ فقط دو تا مؤلفه. مؤلفه دومش آره، مؤلفه اولش پی و کیوست، اما پی و کیو در رتبه سابقه از دو تا مؤلفه تشکیل شده و اون مؤلفه اولش پی، مؤلفه دومش کیو. منطق جدید یک سر این کار رو میکنه، ولذا ما یه واحد عضوی نداریم، پی و کیو و آر. این بذار با علائم اینا رو توضیح بدم
بهتر روشن بشه. دقت کنید، مثلا میگیم مثلا به صورت علامت پی به معنای مثلا امروز چند شنبه است؟ یک شنبه. بله؟ خب یک شنبه است و کلاس منطق برقراره و هوا سرد است. درسته؟ و هوا سرد است. میگه ما چنین قضیه اینجوری نداریم سه مؤلفه ای باشه، سه تا قضیه با هم ترکیب شده بود. شما یا اینجوری بگو یا امروز یک شنبه است و کلاس منطق برقراره، این یک واحد قضیه و هوا سرد است به عنوان واحد دوم، این اشکالی نداره. توجه بکنید چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه منطق علم انضباطه، علم کنترل ضوابط، کنترل قضایا برای استنتاج با حفظ سلامت و عدم ورود مغالطه است. اگر ما انضباط را در تألیف به طور جدی رعایت نکنیم و به تعبیری مثلا این پرانتزها را نیاریم، اینا را داخل پرانتز نذاریم، چه بسا دوچار اشتباه بشیم. اتفاقا تو عطف دوچار اشتباه نمیشیم. اما مگه همیشه تألیف ما تألیف عطفیه؟ توجه میکنی؟ ممکنه ما یه تألیف عطفی داشته باشیم یه چنین نیست بالا سرش اومده باشه. اینجا تألیف عطفی با چنین نیست یه مفادی میده، اگر به جای عطف فاصل باشه یه مفاد دیگه به ما میده. و اگر ما به دقت کافی رعایت این مرزها را نکنیم، حدود سغور را در نظر نگیریم، دچار مغالطه میشیم. منطق علم رفع مغالطه است، ولذا بایدی با دقت لازم اینا را به کار بگیریم. علا ایالن به دلیل حساسیتی که در استنتاج هست که مواد کوچکترین مغالطه بیش بیاد، منطقدانها در چارچوب علم خودشون یه انضباطهایی را رعایت میکنن تا زمینه هر نوع غلطی گرفته بشه، زمینهش فراهم نشه. علا ایالن قضیه شرطیه اون است که با گسستن رابط مواجه با حداقل دو قضیه عملیه می شویم. اما عملیه با گسستن رابط به مفردات می رسیم که یسخ و سکوت از میخوام که متصف به صدق و کذب نمی شه. بله، حملیه متصف به صدق و کذب میشه، شرطیه هم متصف به صدق و کذب میشه، چه متصلش چه منفصلش، یا صادق یا کاذب، دو تا ارزش صدق و کذب رو با هم هم نداره هیچ قضیه ای. یک قضیه لزومن یک صدق بیشتر نداره. آقا امروز یک شنبه است و کلاس منطق برقراره، این گزاره عطفی ما، یا صادق بلا غیر یا کاذب بلا غیر. نمیتونیم بگیم مثلا این گزاره امروز دوشنبه است و کلاس منطق برقراره، بگیم آقا قضیه اول صادق، قضیه دوم، قضیه اول کاذب، قضیه دوم صادق. ما دو تا قضیه نداریم، ما یه قضیه عطفیه داریم. این قضیه عطفیه چیه؟ یا صادق ولا غیر یا کاذب ولا غیر. بله، منحلش بکنیم، واو عاطف رو ازش جدا بکنیم. واو عاطف به عنوان یکی از ادات منطقی، نه به معنای صرف یه جمله کنارش یه جمله دیگر، که واو عاطف رو ما تو زبان فارسی به همین معنا به کار میبریم. این جمله رو خواستم بگم ربطی به جمله دوم نداره، اون رو خواستم بگم ربطی به جمله اول نداره. یه موقع نه، واو رو میاییم چیکار میکنیم؟ میگیم یه امریست جمله ای را با جمله دیگر چیکار میکنه؟ عطف میکنه به گونه ای که یه واحد بزرگ داریم. اینجا میشه یک چیز رابط منطقی. رابط منطقی سبب میشه اگر دو جمله ای به هم ربط پیدا کرد، حالا چه نوع ربطی؟ ربط اتصالی اگر آنگاه، ربط انفصالی یا ربط عطفی واب. توجه میکنه؟ اگر اینجور شد میگیم ان الهلال، اگر باز خبر داری بیش از یکی معلوم میشه قضیه شما چیه؟ قضیه ترکیبیه. ها؟ امری فرمودی؟
نه
صده باید بیرون، چون که لبش همزمان حرکت کرد، من فکردم چیزی فرمودی. علایالن پس این نکته بایدی مورد توجه باشه که اگر قضیه را منحل کنیم، ادات ربط را ازش جدا بکنیم، به مفردات برسیم، معلوم میشه در حالت ترکیبی یه حملیه داریم. اما اگر ادات ربط را برداریم و اون اجزا گسسته بشن، مواجه با دو تا حملیه یا به تعبیری با دو خبر حداقل مواجه بشیم، معناش این است که چی؟ قضیه ترکیبی است و طبق اصطلاحی که ما در ترکیبای اولی داریم که شرطی هست، چه شرطی اتصالی چه شرطی انفصالی، این رو میگیم اصطلاحا بهش شرطی. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.